بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. سال گذشته تا پایان آیه 112 سوره مبارکه توبه بحث شد. امسال به لطف و عنایت الهی از آیه 113 سوره مبارکه توبه شروع می شود. در این کریمه فرمود این حق برای پیغمبر علیه و آله آلاف و تحج و سنا و برای مؤمنین نیست که برای مشرکان استغفار بکنند. یعنی هیچ مسلمان موحدی حق ندارد برای مشرک طلب مغفرت بکند. این جواز تکلیفی باید به استناد یک حق وضعی باشد. آیا چنین حقی برای موحد هست یا نه؟ و حق را هم باید ذات اقدس اله تعیین کند، چون هر حقی از خداست. الحق من ربک، چه در سوره مبارکه آل عمران چه در سوره بقره ثابت شد. حق را از حکم خدا استنباط بکنند، نه حق را از طبیعت، نه حق را از قرارداد اجتماع، نه حق را از سنن و آداب و فرهنگ مردم و مانندان. زیرا هر موجود ممکنی اگر اصل هویتش به خدا وابسته است، همه شؤون او را هم با خدا تأمین بکنه. هر گونه حقی را باید ذات اقدس اله که حق محض است تأمین کنه. الحق من ربه. جزا برای اینکه ثابت بشود آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین مؤمنین چنین حقی را دارند، باید ببینیم این حق را خدا برای اونها قرار داد یا نداد. می‌فرماید ما کان للنبی و المؤمنین و الذین آمنوا ان یستغفروا. یه وقت از نهی ابتدایی که فرونکار را نکنید لا تفعل، یه وقت صورت نه نیست اما به صورت نفی جواز ذکر می شود که لا یجوز یا لا یحل رو ماند. یه وقت از منشأ این حکم نفی می شود و این تعبیر است که اصلا پیامبر چنین حقی را دارد. وقتی ما کان للنبی شد، یعنی لا یحل له لا یجوز له و مانند آن، که نفی جواز، نفی حلیت و مانند آن به استناد نفی حق است. فرمود چنین حقی برای پیامبر نیست و چنین حقی هم برای مؤمنین نیست. مطلب دوم آن است که اگر مطلب مهم باشد، نظیر اون چی که در این کریمه است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مؤمنین جداگانه ذکر شوند. اما اگر جز مطالب عادی باشد، با یک تکلیف عام هر دو وضعشون روشن می شود. یا خطاب به عموم است یا ایها الذین آمنوا، یا خطاب به رسول اکرم است که شامل همه بشود. اما در این گونه از موارد که محل ابتلای مسلمین بود، صریحا از هر دو نام می برد. اما نه پیغمبر حق دارد نه مؤمنین حق دارد. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. این تلیعه آیه. اما سوال در این است که این آیه در چه فضایی نازل شده است؟ این نازل به چه حکمی است؟ در شأن نزول این آیه آرای ارائه شد. یکی این که مؤمنین وقتی فهمیدن بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست و مؤمنان و موحدان به بهشت می روند، دیگران گرفتار جهنمند، خواستن برای گذشتگانشون طلب مغفرت کنن که اونها در قیامت معذب نشدن. و احیانا میگفتن که این کار جایز است که انسان برای مشرک طلب مغفرت بکنه، به دلیل اینکه آذر عموی از ابراهیم و نبینا و آلیه علیه السلام مشرک بود و از ابراهیم برای او طلب مغفرت کرد. بنابراین چون خطر سوخت و سوز قیامت برای نیاکان هست و چون وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه برای عمویش آذر طلب مغفرت کرد، ما هم این کار رو بکنیم. این یک شعر که آیه نازل شد چند حقی نداره. دوم این که گفتن شعر نزول این آیه این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در دوران خردسالی مادرش را از دست داد، بعد از مهاجرت از مکه به مدینه گاهی در عقبا سری به قبر مادرشون می‌دادن، به کنار قبر مادرشون برای او طلب مغفرت می‌کردن. این آیه نازل شد که هیچ کس نمی‌تواند برای مشرک رو نزدیکانشون باشن طلب مغفرت. شأن نزول سوم که گروهی از اهل سنت دامن می‌زنند، میگن این مربوط به ابی طالب سلام الله علیه است که پیغمبر خواست برای ابی طالب طلب مغفرت بکند، این آیه نازل شد که معاذ الله چون اون مشرکان از دنیا رفت شما حق استغفار ندارید. ضعیف‌ترین و بی‌پایه‌ترین شأن نزول همین سومی است که نه سند معتبری دارد نه شواهد دیگر رو تأیید میکند. سندش معتبر نیست، توی روایت ضعیف و مرسلی است. شواهد دیگر تأیید نمیکند برای اینکه براهین فراوان اقامه شده است که وجود مبارک ابی طالب سلام الله علیه نه تنها مسلمان موحد بود بلکه جزء سابقین در اسلام و توحید بود و اصلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در دامن ابی طالب تربیت شد. بعد از اینکه پدر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرد و او در کفالت جدش عبدالمطلب به سر می برد، بعد از این مدتی هم عبدالمطلب درگذشت. هنگام مرگ عبدالمطلب که فرا رسید، این عائله خود مخصوصا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را که بالاخره دوران کودکی او بود، این را به فرزند خود ابی طالب سپرد. عبدالمطلب دارای فرزندان زیادی بود، عباس بود و یکیش هم ابی طالب بود. عباس بعد اماریش خوب بود، مناسب بود. بعضی از این فرزندان عبدالمطلب هم وضع مالیشون خیلی خوب بود، هم از ابو طالب بزرگتر بودن، ولی عبدالمطلب این کار را نکرد، وجود مبارک پیغمبر را به شخص ابی طالب سپرده. کرامت اخلاقی و بزرگواری و حسن سیرت و سریرت او باعث شد که عبدالمطلب او را شایسته این کار بداند و پیغمبر را به او بسپارد. و ابو طالب سلام الله علیه وقتی که کرامت های فراوانی از وجود مبارک پیغمبر دید، او رو در استسقا و امثال استسقا می بردن، از او کمک می گرفتن، به بحر های فراوان معنوی از وجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیب ابو طالب شد. شعرهای بلند و کوتاهی هم در مد پیغمبر گفتن و این ناچار بود ایمانش رو مکتوم بکند تا بتواند در اون خفقان جاهلی از پیغمبر حمایت بکند. بنابراین اون تنها مسلمان و واحد بود بلکه چیز سابقین در اسلام و توحید بود. اینها شواهدی هست. به بحثای فراوانی هم مرحوم علامه امینی رضوان الله تو القدیر مطرح کردن در باره عظمت ایمان و شرفات وجود مبارک ابی طالب. پس ضعیف ترین سخن این است که شأن نزول آیه ابی طالب باشد. در باره قبر مادر پیغمبر اون هم روایت باید معتبر باشد که چنین چیزی نیست. میمونه همین سخن معروف به این اهل تفسیر که بسیار از بزرگان اهل تفسیر رو نقل کردن که مسلمان ها در قدر اسلام به این فکر بودن که برای نیاکانشون ترای مغفرت کنن چون فهمیدن جهنم به بهش چی. آیه نازل شد اونا که مشرک بودن برای اونها ترای مغفرت بچی ندارن. پس ما قال للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. و اگر شما به این فکر بودید که همون طوری که بوشد مبارک ابراهیم برای آزر طلب مغفرت کرد شما هم این کارو بکنید، شما باید چند مطلب را درباره حضرت ابراهیم بررسی بکنید. اولا حضرت ابراهیم درباره عمویش آزر یه وعده ای داد که اگر تو دست از این الحاد و شرک برداری من برای تو از خدای سبحان طلب آمرزش می‌کنم. این وعده را اول داد و برای این که به این وعده وفا بکند هدایت او را از ذات اقدس اله و گذشت گناهان او را از ذات اقدس اله درخواست می‌کند قبل از ورود نهی و قبل از تبین عداوت. بعد از این که معلوم شد این لیاقت و قابلیت مغفرت را ندارد جدا اعلان تبرع کرد و موضع گرفت، گفت اینی بری اومد. پس اول درباره عمویش برای این که او را تشویق بکند به اسلام وعده طلب مغفرت داد و به این وعده عمل میکرد قبل از تبین عداوت او، تا اون زمانی که احتمال میداد این دعا و نیایش درباره او اثر بود. بعد از این که معلوم شد این شدیداً دشمن دین از او تبرج است، مطلب دیگر است که وظیفه ما این است که هم در تولی ابراهیم خلیل سلام الله علیه را اسوه قرار بدیم هم در تبری. هر که را خلیل حق با او تولی داشت ما اهل ولای او باشیم، هر که را خلیل حق از او تبری داشت ما اهل تبری باشیم. این را در سوره مبارک ممتحنه به ما دستور دادن که شما در تبری او را اسوه خود قرار. مطلب پایانی آن است که مبادا بین اون چی که در این فضاها مطرح است، یعنی که در سوره مریم، که در سوره توبه که محل بحث است، که در سوره شعرا، که در سوره ممتحنه، که در باره عب عنوان عب حضرت خدیجه مطرح است با والد اشتباه شود. تو بحثای قبل یعنی در سوره مبارکه بقره اونها این بحث گذشت، یعنی دو فصل است، دو مقام است. یک مقام مربوط به عب که عنوان عبد رو مطرح هست، نظیر اون چه که در سوره توبه هست، در سوره مریم هست، در سوره شعرا هست، در سوره ممتحنه که مربوط به عبد که عبد بر عمو اطلاق میشه و بر خیلی. یکی این که مربوط به والد هست، والد یک جای قرآن هست و اون هم در زمان پیری ابراهیم خلیل هست که دیگه همه چی برای او روشن شد، ولی برای والدش طلب مغفرت می کند. این را بزرگانی از اهداف دید، مخصوصا سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله تحلیل کردن که پدر ابراهیم خلیل موحد بود. این کلمه اب هم بر والد اطلاق می شود، هم بر کفیل اطلاق می شود، هم بر عمو اطلاق می شود و فارغ، اما والد فقط بر پدر اطلاق می شود. یک جای قرآن هست، اونم زمان پیری ابراهیم خلیل است که همه چی برای او روشن شده. وقتی هم که فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، این مربوط به عموی اوست. همین سوره مبارکه توبه و سایر آیات که دارد وقتی برای او روشن شد که دشمن خداست از او تبرجوز، همین قرآن دارد به این که ابراهیم خلیل در زمان پیری گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق بدر بن فلی و لوالدی للمؤمنین. پس معلوم میشود که دو تا فصل است، نه دو تا فرق، نه تنها دو تا مطلب، دو تا فصل کاملا از هم جداست.
یه فصلی فی ما یرجو الی والده علیه السلام، یه فصل که ما یرجو الی ابیه که بین هما بونن بعید. پدر او موحد بود، مسلمان بود و تا آخرین لحظه هم خلیل حق برای او کرده مغفرت کرد. حالا اجمالا اون آیات رو هم بعد عرض میکنیم. پس و ما کان للنبیه و الذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین. راه عقلیش هم برای نفی این حق باز است، برای اینکه مشرک هر گونه پیوندی بین خود و خدای خود را قطع کرد. این باز واعتصموا به حبل الله باشد، این حبل را منقطع کرد، هیچ رابطه بین او و بین خدای او نیست. لذا در همین سوره مبارکه توبه در بحثار سال گذشته آیه 80 به این صورت توضیح داد شد که در باره منافقین خدای سبحان فرمود که استغفار بکنی که استغفار نکنی لغوه، برای اینکه قابل بخشش نیستن، این رابطهش رو با خدا قطع کردن. خب کسی که خدا را قبول ندارد و دشمن با مکتب خداست، شما میخوایی بینشون رابطه برقرار کنی؟ آیه 80 سوره مبارکه توبه این بود که استغفر لهم اولات استغفر لهم، یعنی که استغفار بکنی که استغفار نکنی بی اثر، کار لغویه. خب پیغمبر که کار لغو نمی کنه، مؤمن هم که کار لغو نمی کنه، اونم لغو با خدا. یه وقت انسان با محاسن خودش بازی می کنه، خب کار لغویه. یه وقتی با خدا نیایش می کند بازیگرانه، خب این صحیح نیست دیگه، بلکه جایز نیست، قویه. اما استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چرا؟ این تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم، این رابطه شده با خدا قطع شده. خب چطور ای کسی اهل ربا بود فعزن و به حرب من الله، با اینکه او کوب شرف نیست، معصیت کبیره، ای کسی عدوان لله شد، مشرک شد، ملحد شد، منکر شد، در قبال والذین آمنوا اشد حبا لله، این والذین اشرفوا اشد عداوتا لله شد، این چه کرم مغفرتیه؟ خدایا به کسی رحم بکن که تو را قبول نداره، این لائق دریافت فیض نیست، این کار لغوی. خب برهان مسئله هم پس در آیه 80 همین سوره مبارکه توبه قبلا گذشت. الان فرمود ما کان للنبیه و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مطلب دیگر این است که روابط اجتماعی برای یه سلسله از مسائل است، اینها در محدود خودشون میتوانند اثر بگذارند، اما هرگز نسبت به نظام حاکم، روابط علی و قوانین تکوینی اثر نمیذارند. حقی که در مسائل تکوین هست یا حقی که در مسائل نظری حاکم بر روابط اجتماعی است. فرمود به این که ولو کانو اولی غربا، ولو مشکین از بستگان نزدیک شما باشند، گرچه ما گفتیم صله رحم بکنید، اقرباتون رو رعایت بکنید، اما در مسائل شخصی، نه مسائلی که به مکتب و دین و حقوق کلی برمیگردد، در محکمه قضا، در جریان حکم، در جریان شهادت، اونجا هم فرمود حق را بگوید ولو علی انفسکم عزیزم الغربا. مبادا یه وقتی حق را علیه خودتون بود نگید، یا حق را علیه بستگانتون بود کتران بکنید. پس حق را چه در مسائل شهادت، چه در مسائل قضا و حکم، و چه در مسائل نیایش و دعا، و اون روابط اجتماعی و خانوادگی باید مقدم بدانید. ولو کانو اولی غربا. خب این حکم مسئله. مطلب دیگر این است که یه وقت انسان جاهل به موضوع است، یه وقت جاهل به موضوع است، خب جاهل به موضوع رو فی ما را یعلمون، قبل از این که معلوم بشود این شخص مشرک است یا نه، ممکنه کسی طلب مغفرت بکند. حالا اون استغفارش اثر نکرده است، ولی او اقدام به کار لغو نکرده، این یک لغو فعلی، نه لغو فاعلی. این زیدی که دعا کرده خدایا اون امر را بیامرز، بازیگر نیست، گرچه دعای او بازیگر، چون علم ندارد این شخص مدعون له مشرکه که. اما این وقت من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از این که معلوم شد فلون شخص از اصحاب جحیمه، یعنی بعد از این که معلوم شد این شخص کسیست که استغفرت ام لم تستغفر لن یغفر الله لهم، این کار هم بازیگر و هم این دعا کننده و مستغفر بازیگر. بازی تو مسائل عادی با بدن خود با لباس خود حالا به حکمی دارد، ولی بازی با نیایش عبادت که در اختیار آدم نیست که انسان با خدا باید بازی کنه، همون این کار لغو رو در برابر ذات حق تعالی نباید انجام بدی. پس قبل از تبین شرک اون مدعوون له خب معذوری رفع مالای علمون، اما من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم که نمیشه بازی کرد که. پس ما قال للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین و لکان قد غربا من بعد ما تبین لهم، که اون مشرکین اصحاب جحیم فل همه شون، چون الى آدم سلام الله علیه و اجمعین همه شون تقلب و کف ساجدین از اینا من اسلاب متحره و ارحام طیب و طاهرن اسلاب شابخن ارحام و طاهرن، منطقه را چون سند روشنی نیست گفتن شما خیلی بحثای شجری نکنید اونجا ممکنه به اشتباه بیفتید. خب بعد متوجه به این که شما که استدلال کردید گفتید به این همون طوری که هست ابراهیم برای آذر ترای مغفرت کرد ما هم برای مشرکان گذشته ترای مغفرت بکنیم، این استدلالتون تام نیست. حالا یا به عنوان جواب سوال یا به عنوان تتمه استدلال قبلی اینها، نه به عنوان جواب سوال اشکار بفهمد به ما قال استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدتن وعدها ایاهو، اینا که فکر میکردن این آیه مربوط به ابی طالب رضوان الله علیه است، غافل از این که ابی طالب تقریبا 12 سال قبل از نزول این آیات رحلت کرده بود. ابو طالب در مکه رحلت کرده، اوائل بعثت رحلت کرده و این آیه در مدینه نازل شده، تقریبا سال 9 هجری نازل شده. حداقل 12 سال فاصله است بین مرگ ابی طالب و نزول این آیه. چگونه این آیه مربوط به این در احتضار از کنا خواستن بگن در زمان احتضار روز باره که پیغمبر رفته برای ابی طالب تلعی مغفرت بکنن، گفت تو بگو لا اله الا الله من برای ترمیم گذشته تلعی مغفرت میکنم، او معاذ الله امتناع کرده از این که بگوید لا اله الا الله و موحد بشود. پس این به جعب نزدیک تره، چون این همه مشرکانی که پسرانشون تلاش و کوشش کردن شهید شدن خدمتی به اسلام کردن، چه استبعادی دارد که اونا هم از پیغمبر بخواهند که برای نیاکان ما تلای مغفرت بکن، چه اینکه این کار کردن دیگه، خود درخواست کردن که برای نیاکان ما تلای مغفرت بکن. و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعدتن وعدها ایاهو فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. در سوره مبارکه مریم به این صورت وعده ابراهیم خلیل آمده است. آیه 43 به بعد سوره مبارکه مریم در جریان گفتگوی بین حضرت خلیل و عموی او آذر است که یا ابته نی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اونگاه جوابی که آذر به وجود انباری که خلیل حق میداد این است، قال راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. این تهدیدی است که عمویش نسبت به ابراهیم روا داشته است که تو را رجم میکنی و ترک میکنه. احتمال اینکه استغفار حضرت ابراهیم برای آذر جنبه شخصی داشته باشد نه جنبه مغفرت الهی مطرح است. نظیر اون چه که از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان جنگ احد نقل شد که وقتی چهره حضرت آغشته به خون شد، دندان حضرت شکست، به حضرت عرض کردن لو دعوت علیهم، ای کاش نفرین میکردی، حضرت سر نفس همون لم اوب اصلا آنا اللهم محضقومی فنهم لا یعلمون یا وقف لهم. اونجا اللهم مهده محضوری ندارد، اما طلای مغفرت هم نقل شده. میگن این طلای مغفرت که اون نقل ناظر به گذشت حق شخصی است که من از حق شخصی هم گذشتم، خدا یا اینها رو هدایت بکن. نه طلای مغفرت یعنی خدا یا اینها رو به جهنم نبر. پس مغفرت یعنی بخشش از حق شخصی هم مدرد، چون که در اون جریان احد تر شده. اینجا هم که وجود مبارک خلیل حق بعد ها میخواد استغفار بکند، گذشت از این تهدیدها و حق حقوق شخصی خودش است که آذر به اون حضرت گفت لئن لم تنتهی لارجمنک و اهجرنی ملیا. اونگاه قال السلام علیک استغفر لک ربی انه کان بی حفیا. از این بخش سوره مریم استفاده نمی شود که وجود مبارک ابراهیم خلیل استغفار کرده است، وعده استغفار داد. اما از آیات محل بحث در سوره توبه معلوم شد استغفار شده، وعده به فعلیت رسیده که در دو ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا المعیده سنگه وعده های یهود. معلوم بشه که اون وعده را اینجا کرده و عمل کرده. در سوره مبارکه شعرا به این صورت آمد است که برای عموی خود طلب مغفرت کرد که وقف لعبی انهو کان من الظالین. صریحا از عموی خود نام میبرد و طلب مغفرت میکند. به آیه 86 سوره مبارک شعرا این است، بعضی که فرمود وجعلی لسان تطرم فی الاخرین وجعلی من برست جنت النعیم وغفر لعبی انهو کان من الظالین فلا تخسن یومی و بسن. خب در سوره مبارکه توبه که محل بحث است همون دیگه، بعد از اینکه برای ابراهیم خلیل مسلم شد فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، صریحا تبرأ کرد. و در سوره مبارکه ممتحنم همون دیگه که شما هم در این تبرأ به اون حضرت تعصی کن مهم انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك و ما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير. زیر آیه 4 در سوره مارکم تهنه که جریان هست خلیل حق را از اون عموم تبری استثنا میکند، در آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه توبه صریحا تبری خصوصی را یادآور میشود که فرمود فلم ما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، یعنی وقتی برای خلیل حق مسلم شد که او دیگه اسلام را نمیپذیرد تبرأ من ان ابراهیم الله الحلیم، که آیه 114 سوره مبارکه توبه است که محل بحث. اما با حفظ همه این محدوده در سوره مبارکه ابراهیم آیه 40 و 41 به این صورت آمده است: رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدی وللمؤمنین یوم یقومون. خب پس در همه اون بخشا مخصوصا در سوره مبارکه توبه سخن از عبا که بر آذر تطبیق شده، یک جا هم صریحا نام آذر را برده. در سوره توبه که محل بحث است همو تبرئه کرده فلما تبین له انه عدو لله تبرأ. در سوره ابراهیم بخش پایانی عمر اون حضرت ذکر میکند، چون در آیه 39 همون سوره ابراهیم دارد که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. خدا رو شکر میکنم که در زمان پیری به من فرزندان صالح داد. حالا این زمان پیری ابراهیمه که همه چی برای او روشن شد. اگر در سوره ممتحنه هنوز بین راه بود، اگر در سوره مریم بین راه بود، اگر در سوره شعرا بین راه بود، در سوره توبه اواخر راه است و در سوره ابراهیم پایان راه. باید در سوره توبه فرمود بینگی فلما تبینه له انه عدوون لله تبرمه. اونگاه در بخش آخر خط عرض خدای مرا به پدر مرا و مؤمنین را بیاموز. پدر غیر از والد است. ربنا اغفر لی ولی والدی پدر و مادر مرا بیاموز. هم پدر او پاک بود هم او شیر پاک بود. اینطور نبود که از یه مشرکی یه موحدی در ورد مؤمنین یوم یقوم الساعه. بنابراین این دو مطلب نیست، دو مسئله نیست که انسان کنار هم ذکر بکنه، چون جزء امهات است، جزء عقاید است، جزء مسائل کلامی است. دو تا فصل کاملا از هم جدا، ولو اون فصل 5-6 خط بیشتر نباشه. یه فصل فی ما یرجو الی والدیه علیه السلام، یه فصل فی ما یرجو الی ابیه ای آذر. اون آیات مال عموی و این آیات مال پدر و مادر بود. اگر خواستیم قرآنی سخن بگیم میگیم والد و اب. خواستیم فارسی حرف بزنیم هر دو جا میگیم پدر. ولی اونجایی که خطر تشابه هست اصطلاح قرآنی را حفظ بکنیم. اون فرد که ما یرجو الی والدیه که موحد بودن، پاک بودن، طیب و طاهر بودن، ببنید. این مال پدر است که کلمه اب را بر خیلی اطلاق میکنن. قدر متیقن مسلم این اب همون آذر است که حالا عموی اوست مانند اون. پس این دو مطلب نیست که یه جا ذکر بکنیم که احیانا صدر و ساق به هم اشتباه بشه. دو فصل است، یعنی خط قرمز بینشونه. یکی فی ما یرجو الی والده این فصل اول، ولو 5 فصل. یه فصل فی ما یرجو الی ابی که منظور آذر است، برای اینکه این در بخش سوره مبارکه ابراهیم حرف آخر زده، در سوره توبه اواخر حرف اوست. یعنی بعد اینکه روشن شد اینا مشکن تبرگرد تبرنه. اما در آخر خط که پیر شد الحمدلله الذی وهب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق نرفید سمیع الدعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامه. الحمدلله.